نظر حضرت آیت الله تسخیری هستیم و انشالله آماده ایم که گفتگومون رو شروع کنیم با این امید که مورد توجه شما و قبول حضرت حق قرار بگیره. جناب آیت تسخیری، اول برنامه یک نوایی رو شنیدیم که به عبارت لطیف لبیک یا حسین ختم شد. از یک منظر شاید همه این جوش و خروش هایی که پس از 1367 سال داره مشاهده میشه در گوشه و کنار دنیا، در ایران و غیر ایران، در میان شیعه و غیر شیعه و حتی غیر مسلمانان، به عنوان اظهار لطف، اظهار محبت، نمیدونم حالا معنیشو خودشون میدونن، بریم از خودشون بپرسیم، بشود گفت که پاسخ به اون حلم ناصر و ندای استمدادی بود که حضرت طلبیدن، یا استمداد معنای ظاهریش بود، نمیدونم مفهوم واقعیش چه بوده. ولی این سوال پیش میاد که آیا همه آدم ها حق داریم که این لبیک رو بگوییم و خودمون همراه کاروان یاوری و یاوران حضرت ابو عبدالله بشویم، یا شرط شرایطی هم داره؟ احیانا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سؤال جالبی بود که شروع این گفتگو با این سؤال باشه. بنده معتقدم با توجه به این بینشی که قرآن مطرح میکنه که کل مسیر بشریت یک مسیره و هدف هم یک هدفه و هر حرکتی که در راه خدا باشه گامی است به سوی اون هدف، کسی که لبیک یا حسین بگه، من معتقدم به همه انبیا لبیک گفته است. قرآن مجید می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما پیامبری فرستادیم برای همه امت ها، همه این ها یک پیام داشتن، پیامشون اینه که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خط اعبدوا خط الهیست، خط تسابق در راه تکامل، و اجتنبوا الطاغوت خط مبارزه است با همه چهره های طاغوت و طغیان و فرعون های تاریخ. من معتقدم لبیک یا حسین گفتن یعنی به همه انبیا لبیک گفتن، به ابراهیم لبیک گفتن، و اذن فی الناس فی الحج یأتوک رجالا و على كل غامر يأتي من كل فج عميق، لبیک به ابراهیم گفتنه. حج کلن در حقیقت رسوندن پیام ابراهیم به بشریت، پیام مبارزه با طاغوت و برقراری نظام الهی است. اجمالا میخوام عرض کنم که ما میتونیم از یه تعبیری که اگر اجازه بدیم، نمیدونم وقت
بفرمایید،
یه تعبیری در نهج البلاغه، اوائل نهج البلاغه، یه فردی از عاشقان حضرت امیر بعد از پیروزی امام در یکی از جنگهاش آمد گفت که خب من خیلی خوشحالم که خداوند شما را پیروز کرده، ولی یه قصه تو دلم هست. من این برادرم عاصم اسمش بوداش خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه این در جنگ نبود که شاهد پیروزی شما بر دشمنان. حضرت یک سوالی ازش کرد، واقعا سوال تاریخی، سوال فرمودن که اهوا اخی که معنا، قلبش باباست؟ اون جواب داد نه. حضرت فرمود لقد شهیدنا، یعنی او با ما بود، نه فقط او با ما بود، بلکه افرادی با ما بودن که هنوز در کمرهای پدرانشون هستن، در رحمهای مادرانشون. ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا قوم فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان. اینا وقتی که وارد چرخه زمان میشن تکان میدن زمان را و یقوا بهم الایمان. چرا؟ چون که مسیر یکیه، حرکت یکیه، هدف یکیه
و ایمان به واسطه اینها تقویت میشه.
بلا ریب اینها تاریخ را تکان، اینها مجدد تاریخ هستند، اینها حرکت دهنده تاریخ هستند.
این عبارت در نهج البلاغه،
در اوائل نهج البلاغه این عبارت آمده، خیلی هم زیباست. من معتقدم کسی که واقعا خودش را لایق این مقام میبینه لبیک یا حسین میگه، اونم واقعا مخصوص حتی یک شیعه نیست، یک سنی هم که بخواد امام حسین را خوب یا شناخته، میخواد بشناسه، میخواد اعلام تبعیت کنه، میتونه لبیک رو به این معنی وسیع مطرح کنه. باب ابو عبدالله یک باب رحمت وسیعی است که بشریت هر که عاشق ارزش‌های انسانی است میتونه وارد این دروازه رحمت الهی است.
هر کس عاشق ارزش‌های انسانی،
هر کس عاشق، چون که ابو عبدالله مجسد کننده کل ارزش‌های الهی و شعارات امام شعارات انسانی بود، لذا میبینیم یک مسیحی عاشق واقعا خود باخته در محضر ابو عبدالله است. میبینیم یک حتی یک بودایی، حتی افرادی که خوب خلاصه با اسلام آشنا نیستن، وقتی که این شعارها را میشنون عاشق میشن و از خود بی خود میشن.
یک پس شرط در واقع دوست داشتن ارزش‌های انسانی است و به دنبال این، دنبال کردن خط عبودیت و بندگی خدا و مبارزه با طغیان‌ها و طاغی‌ها. این سه تا در واقع،
یعنی کسی که این حرف رو بده میزنه و بگه لبیک، باید مصمم باشه که در خط ان عبد الله و اجتناب طاغوت باشه.
من یه نکته رو به بیننده‌هایی که احیاناً نمیدانن عرض میکنم که حضرت آیت الله تسخیری سالهای سال چند دهه از عمر شریفشون رو در راه خدمت به جامعه جهانی مسلمانان گذرانده اند و به طور خاص روی نقاط مشترک جامعه مسلمانی جهانی صرف وقت و صرف عمر کرده اند که به این ترتیب تجربیاتی که احیانا سند میزنند و استناد میفرمایند کاملا موثق و قابل توجه و ارزشمنده. اون یه سوالی برای من موند جوابی تشریف، و اون اینکه از کجا میفرمایید که لبیک به حضرت حسین علیه السلام لبیک به همه انبیا و اولیا و اوصیا است؟
برای اینکه خیلی ساده است، ابو عبدالله وارث خط انبیا است. شما زیارت وارث رو بخونید میبینید که ابو عبدالله وارث این انبیا، این وراثت، وراثت خطی این ابو عبدالله، یعنی وارث اون صفات انبیا است، وارث خط انبیا، یعنی شاهد مسیر بشریت. به طور طبیعی ابو عبدالله، ما شعارات ابو عبدالله رو ببینیم واقعا انسانیت در این شعارها مجسده، حرکت های ابو عبدالله، اخلاق های اخلاقیت و اخلاقیاتی که ابو عبدالله از خودش یا اصحابش نشان دادن، همه نشان دهنده یک انسانیت والاست.
نمونه هایی لطفا.
یعنی شما ببینید فداکاری در راه هدف های بلند. من اگر بخوام را خلاصه کنم اهداف بهزت ابو عبدالله، میتونم به مسئله رهبری امت در راه مبارزه با ظلم و استبداد، مسئله صیانت از مسیر اصیل اسلام در قبال تحریفات اموی، میتونم به موضوع تحریک وجدان امت اسلامی در قبال حد که حرمات اسلام، میتونم به ارائه زیباترین چهره از اخلاق اسلامی، فداکاری، عزت، حماسه، تسلیم مطلق به رضای الهی. میبینیم در سخت‌ترین لحظات عاشورا یک سرود کوتاهی بر لب او عبدالله بود، رضان بقضائک، رضان بقضائک، دو کلمه است ولی خلاصه کل تعلیمات انسانی است. یا یه جایی اللهم ان کان هذا یرضیک فخذ حتى ترضى.
به به
دیگه هیچ چیزی گرانبها نخواهد بود در راه رضایت خدا. ببینین رضایت خدا بالاترین هدف یک انسانه.
اگر این طورا راضی میکند
ربان بقضائك اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. مهم برای من رضایت تو. خب این یک اخلاقیت بالاست
و من این حرف همه آدم ها میفهمن، همه ادیان، همه زمین،
اصلا کل انسان های آگاه این معنی در وجدانشون جا میگیره.
نه تاریخ داره نه جغرافی داره،
اصلا حدود نداره، نسبیات نداره، این از مطلقات. یعنی اگر ما، من یادم در یه اجلاس جهانی صحبت از ارزش های مطلق بود.
بله بله.
مسیحی ها بودن، مسلمان ها بودن و ادیان دیگر هم بودن. صحبت از مطلقات بود. ما هم اشاره به عدالت کردیم به عنوان یک ارزش مطلق.
بله.
و هم اشاره به رضای الهی و اطاعت از امر الهی. این واقعا مطلق، نمیتونیم بگیم رضایت الهی در یک جا خوب نیست.
درسته.
که با اینکه شما نمیتونین بگین که عدالت در اینجا این کار عادلانه است ولی خوب نیست.
درست.
این از مطلقاته. یکی از ارزش‌های اخلاقی عاشورا که ما دیدیم هم بر زبان ابو عبدالله آمده و هم بر زبان حضرت زینب، ما رأیت الا جمیلا. خیلی یعنی به کل حوادث به چشم زیبایی نگاه میکنه. هر آنچه در راه خدا باشه خوب است، زیباست. ما رأیت الا جمیلا.
حضرت زینب و یا حضرت سجاد یکی از افراد درگیر این مصائب آیت از سایت الله، آیا یه جاهایی شکایت های یه نقایی زده بودن احیانن و ما سانسور میکنیم، یا واقعا هیچ کدومشون نگفتن؟
ما اگر واقعا کل متن‌های دقیق و با سند را بررسی کنیم هیچ جا نمیدیم این مسئله. این اصلا این در منطق حسینی معجا نداره.
لا 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 لا.
منطق
رضالله
رضالله رضانا اهل البيت. ما هرچی خدا دوست داره ما او را دوست داریم. این منطق حاکمه. تعبیر علی اکبر علیه السلام این بود: اولسنا على الحق، اولسنا على الحق. و پدر بزرگوار بگه نعم، جواب این جوان رعنا اعلام میکنه که اذن لا نبالي اوقعنا على الموت ام وقع الموت علينا. مهم این نیست، مهم ما در همین راه. شما همین تعبیر را در رابطه با حضرت امیر وقتی که ضربه خوردن در مسجد کوفه ببینید، یه تعبیر فزت و رب الكعبه، من به هدفم رسیدم. چرا؟ رضایت خدا را به دست آوردم. هم زندگی را با رضایت خدا با این زندگی وداع گفتم، حتی آینده را حضرت میدونست. پیامبر اکرم به ایشان خبر داده بود که آینده چی میشه، چه مصیب، همه اینها ناچیز در قبال رضایت خدا. فزت و رب الکعبه، به اون رستگاری رسیدم، به خدای کعبه. این منطق اهل بیته و منطق یک مؤمنه که واقعا ایمان داره به مسیر بشریت و به هدف بشریت و به منطق انبیا.
یعنی فروتر از توجه به رضایت خدا و فروتر از توجه و تأمین تلاش برای تأمین رضای حضرت رب جل و علا، توجه به خدمت به خلق و مردمان هم در نظرشون بوده. اینم مهمه
کاملا. شما اصلا شاید یکی از مهمترین اهداف حادثه بزرگ کربلا خدمت به امت اسلام.
جالبه
ببین امت اسلامی در زمان حضرت امیر و زمان امام حسن یک مرضی داشت،
آفت زده بود،
آفت شک. خیلی از که میگیم امت، نه همه امت،
بله،
بالاخره توده ها
عمومیت
شک میکردن دیگه. کم کم از بس که معاویه تبلیغات کرده بود و اموی ها ارائه کردن تبلیغات، اینا شک کردن، در رهبری شک کردن و بدترین مرض یک امت شک. حتی اینکه روایات نقل میکنن که بعضی ها میگفتن که حالا ما چرا داخل این درگیری بین علی و معاویه است، ما لنا و دخول بین السلاطین. این چقدر دید منحرف شده، سلاطین اینا دعوا میکنن روی حکومت و ملک، ما لنا و دخول بین السلاطین. این مرض شک بدترین مرضه که حضرت امیر را زجر میداد که هم مغمش را به چاه شکایت بود. بعد از این مرض در زمان ابا عبدالله مرض شک از بین رفت،
بله،
امت فهمیدن که یزید کیه، مجسمه انحراف و شر و استبداد، و امام حسین چیه، کیه امام حسین. امام حسین تجلی اخلاق عالی، تجلی رهبری بزرگ، تجلی پاکی و طهارت. دیگه امت در زمان ابا عبدالله شک در رهبری نداشت.
شک در چی رهبری داشتن؟
یعنی در پاکی، در سلامت، در سلامت خط، این شک نداشت. ولی مرض دیگه مبتلا شدن و اونم در نتیجه تبلیغات امویون. اماییون تبلیغات زیاد مزورانه داشتن، امت را واقعا سبک شمردن. شما ببینید تعبیر قرآن، یکی از روش های فرعون این بود که فاستخف قومه فاطاعوه، سبک شمرد، اصلا اونها را سبک کرد، اینها خودشون در ذهن خودشون سبک شدن، گفتن با نمیتونیم کار بکنیم، ما دیگه ضعیفیم، حکومت قویه، مستبد قویه. امویون واقعا این با این تبلیغاتشون سبوک کردن،
یعنی حاکمیت مردم رو خار کرد و
تا
مجبور به اطاعت شدن،
مسلط میشه. فاستخف قومه فاطاعوه، این منطق فرعونه. و اتفاقا فرعون در قرآن رمز یک حاکم مستبد و موسی رمز یک رهبر مصلح بزرگوار الهی.
پس راز یک شناخت یک حکومت فرعونی این است، اگر حکومتی رسم سمت این که مردمش رو خار نگه داره،
یکی از نکاتش اینه که اصلا میگه ما اریکم الا ما ارا، شما باید از دید من به جهان نگاه کنید،
اینه که منو بزنید،
منی که میگم شما عمل کنید، با دید من، حتی ایمانتون از راه فرعون رد میشه. خیلی از این ویژگی ها قرآن داره. من میخوام برگردم به این جامعه در زمان ها. واقعا مرض دیگری پیدا کرد و اون مرض از بین رفتن اراده ملت، اراده جمعی، اراده مردم از بین رفت، قدرت، تصمیم از بین رفت. واقعا سبک شده. شما خیلی از مظاهر داره، من اگه بخوام بشمرم زیاد هستن، ولی فرض کنین من دو سه تا مثل با اجازه شما
بفرمایید
مطرح کنم. حرفی که فرزدق به ابا عبدالله در راه کربلا، ابوالا به سوی کربلا، اون از کوفه آمده بود.
بله.
فرزق شاعر بله. معروف. خب تیزبین شاعر دقیق حساسه. امام سوال میکنه کیف وجدت اهل کوفه؟ اهل کوفه را چونه پیدا کردی؟ چونه شناختی؟ جواب میده که وجدتهم قلوبهم معک و سیوفهم علیک. ببینین چقدر شخصیت بی ارزشیه. شخصیت اجتماعی اهل کوفه به این حد رسیده بود که دلهاشون با ابا عبدالله است. آگاه هم ابا عبدالله راه خیلی شونه، ابا عبدالله راه خدا را نشان میده و یزید راه انحراف و طغیان و طاغوته. دلهاشون مشکل نداره، مشکل این که اراده ندارن. شمشیر بر علیه دل، دل خودش، شمشیر بر علیه محبوب دل خودش میکشه. قلوب هم معک، سیوف هم علیک. ما از تاریخ وقتی که سؤال میکنیم مظاهر مختلف دیگر همین جوری میبینیم. میبینیم ابا عبدالله به اهل بصره یه نامه های فرستاد.
بله.
از اونها خواست که بیان به کمک.
بله.
افرادی که مورد خطاب ابا عبدالله شده بودن از موالیان حضرت امیر بودن، از محبان بودن، ولی اینها بی اراده بودن. بی اراده. از جوابهاشون میفهمیم که ارادهشون بی ارزش از بین رفته بود. یه آقایی میگفت که یا ابا عبدالله من مشکلات دارم ولی من این اسبم را تقدیم میکنم به شما. که ببینید چقدر پسته این آقا. یه آقایی که اصلا از ترس ابن زیاد نماینده ابا عبدالله را رفت به ابن زیاد معرفی کرد. یعنی حتی مرحله خیانت میرسه برای که اراده نداره. میشناسه ابا عبدالله کیه و خط اهل بیت چیه. من اجازه بدیم بگم مثلا شما بیم برخورد اهل کوفه به معنی مردن اراده است، به معنی مردن تصمیم. تصمیم ندارن. دیروز با حضرت مسلم نماز میخونن، امروز با ابن زیاد بر علیه مسلم میجنگن و مسیر کشتن حضرت مسلم و حضرت هانی خب معلومه برای همه. اینها همه نشان دهنده از بین رفتن. یه حادثه زیبایی هست قبل از واقعه کربلا. جالبه که حضرت حبیب بن ظاهر از ابا عبدالله اجازه میخواد که بره به بنی اسد که قبیله خودش، بگه بهشون که بیان به کمک. حبیب میره به اونجا، تاریخ نقل میکنه ها، میره اونجا. اینها از ترسشون جای خودشون رو ترک میکنن، فرار میکنن. ما نمیخوایم تو این مسیر. معلومش اراده نیست، تصمیم نیست، قدرت تصمیم نیست. من میگم که بدترین مرض این امت از بین رفتن اراده است و از بین رفتن قدرت تصمیم گیری. و اتفاقا ابا عبدالله یکی از هدفهای بزرگش برگردوندن امت به اون حالت طبیعی است. امتی که اسلام میخواد، امت مسلم، امت قوی، امتی که در قبال طاغوت ها بیسته و پاسخ منفی به خواسته هاش بده، امتی که اسلام میخواد. و ابا عبدالله با این حرکتی که انجام داد واقعا یکی از اثارش برگشتن کم کم اون اراده به امت اسلامی. دیدیم که بعد از حادثه کربلا نهضت ها شروع شد. شما نهضت توابین به رهبری سلیمان بن سرد خزائی، نهضت مختار و بعد از اونها نهضت حسنیون، اینها تاریخ را تکان دادن، تاریخ اسلامی را تکان دادن. شما برسین تا معرکه فخ، این نهضت فخ اتفاقا مورخین آن را به نام کربلای کوچک، در زمان امام کاظم یکی از فرزندان امام حسن رهبری این به نام هم حسین ابن علی، اتفاقا به همنال ابا عبدالله بود، رهبر این نهضت بود. خود فخ هم قریب مکه است، قبل از حج بوده، در زمان هادی عباسی این نهضت انجام گرفت. البته عباسیون همه این افراد این نهضت را قتل عام کردن، یک نفر فقط نجات یافت، اون ادریس ابن عبدالله. این آقا معروفه در تاریخ، رفت به سمت شمال آفریقا و اونجا دولت عظیم ادارسه را، دولت شیعی ادارسه را در شمال آفریقا. من میخوام این عرض کنم
بفرمایید
که این حرکت ابا عبدالله از نو جان مردم را به خودشون برگردوند، اون روحیه اسلامی را به وجود آورد و شکلی شد که همه انقلابیون شعارشون حسین است. حتی عباسیون که میخواستن بر علیه امویون قیام کنن، شعارشون یا لثارات الحسین است. و در همین مسیر و دیدیم در قرن چهارم هجری تقریبا اتباع عبدالله، محبین اهل بیت، کل جهان اسلام را تحت حکومت خودشون قرار دادن. ملاحظه کنین ادارسه که عرض کردن در شمال
آفریقا،
فاطمیون در مصر، حمدانیون در شام، آلبویه در عراق و ایران، ازارقه در یمن، مراعشه در شمال ایران، یعنی تقریبا جهان اسلام را موالیان و شیعیان گرفتن. همه این حضور قوی ولای اهل بیت معلول خون ابا عبدالله است. ابا عبدالله تاریخ را تکان داد و یک شاعر خیلی زیبا میگه زعمو بان قتل الحسین یزیدهم، ادعا کردن که یزید قاتل ابا عبدالله، کذبو لقد قتل الحسین یزیدا، قاتل یزید خود ابا عبدالله، ابا عبدالله یزید را از بین برد. و هر قطره از خون ابا عبدالله خودش یک انقلاب شد در مسیر تاریخ.
البته این شعر خیلی لطیفی است، یعنی هر دو قتله رو می شود قتل گرفت و هر دو یزید رو می شود فعل گرفت، که اونها گمان کردن با قتل حسین مزید اونها از قتل حسین، در حالی که بعد کشتن او.
جالب اینجاست من خدمتتون عرض کنم یه جمله زیبایی من از یک کاتب نویسنده مفسر سنی دیدم، آقای این مفسر سید قطبه.
بله،
سید قطب در زید آیه انا لننصر رسلنا،
بله بله،
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، در زید این آیه چند مثال میاره.
از کدام سوره است؟
این آیه تو ذهنم نیست. این آیه در
فارسیشو میفرمایید ترجمهش رو؟
انا لننصر، یعنی خداوند متعال اعلام میکنه که ما همه رسولان ما را مورد نصر و قدرت و یاری قرار میدیم و مؤمنان را در دنیا هم ما پیروزمند میکنیم و روز قیامت هم خب پیروزی الهی مال مؤمنانه. در این آیه ایشان میگه که تاریخ چند تا مثال میاره، یکیش حضرت ابراهیمه که اونا خیال کردن که ابراهیم را از بین بردن تو آتش انداختن، ولی کی پیروز شد؟ امروز ابراهیم الگوی همه ادیان ابراهیم است و ایده های حضرت ابراهیم ایده های والای تاریخ
و ماندگار
متماندگار. مثال دوم ایشان امام حسین را میاره.
جالب.
ایشان خیلی تعبیر زیبایی داره، فارسیش عربیش نمیگم، ولی میفهمید تاریخ شهیدی را به سطح اون شهید به خود ندیده است، دلها عاشق او هستند و روحها فدای او، چه شیعه باشند چه سنی چه غیر چه مسلمان و چه غیر مسلمان، این تعبیر سید قطب. یکی از نویسندگان بزرگ اهل سنت مصر یک کتابی در رابطه با ابا عبدالله نوشته، این آقا به نام عبدالله علایلی، شخصیت والا، کتابش ستون عنوانش زیباست، عنوان سمو المعنا فی سمو الذات، اوج معنی در اوج ذات یک انسان قرار میگیره، و یک قصیده خیلی زیبایی در رابطه با ابا عبدالله ایشان گفته که حالا جاش نیست. میخوام بگم امام حسین معشوق همه جهانیانه. چرا؟ از کنم چون که شعارهاش انسانیه، شعارهاش حرکت در راه تحقق ارزش‌های الهی، در راه احیای ملت‌ها در قبال طاغوت‌ها، و در حقیقت در راه احیای اون هدف همه انبیاست.
در محضر حکیم روشن ضمیری بودم از آیت الله، همین بحث صحنه کربلا بود و ایزن من بحث رو رسوندم به بحث تکلیف مالایتاق و اینکه آیا خداوند نهی قرار نیست که تکلیف رو در حدی بکند که طرف طاقت داشته باشد، و بعد نمونه هایی از جامعه امروز رو مثال زدم که بعض از خانواده ها، زنان، مردان به هر حال کمرشون میشکنه زیر بعض از مصائب، و هرچند که شکایت نکنن، شکایت خدا رو نکنن، اما سوال هست براشون. ایشون به من گفت ببین اگه کسی دنبال این حرف هاست بره، دین و اسلام یعنی عشق. و بعد خود ایشون صحرای کربلا رو تشریح می فرمودن و همین نکات رو فرمودن که نگاه کن شما این همه مصائب و مصیبت از خود حضرت عبدالله در عنوان نقطه پرگار تا هرچه از مرکز دور بشهیم به حضرت زینب و بازماندگان برسیم، هیچ کدام در هیچ موضعی کوچکترین شکایتی نکردن، بلکه اونجوری می فرموید که ما رأیت الله جمیلا. این یعنی عشق به تمام معنا. عشق هم استدلال برداره، استدلال کردنی نیست، همینه. و دعوت میکردن که در مسیر بندگی و عبودیت حالا مسائب توضیح میدیم، جواب میدیم، دلداری میدیم، اینا سر جاش، ولی اون چیزی که آخرش باید جواب ما باشه بحث عشق و عشق مداریست در دین و دین داریم. حضرت آیت الله تطهیری مهمان این برنامه این شبها هستن. این شبها رو از شبکه اول تلویزیون تماشا میکنیم. شبها از شبکه اول برای حدود 1-20 دقیقه ادامه خواهد داشت و خدمت شما خواهیم بود در محضر حضرت آیت الله تسخیری. یکی از جملات و اظهارات حضرت حسین علیه السلام جواب تسخیری مثلی لا یبایع و مثل یزید بود. کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ایشون کی بودن که اینقدر جلالت در خودشون میدیدن؟ حالا اگه بپرسم که او که بود که اینقدر خفیف بود دیگه بحثمون نمیرسه، چون همیناست که به نظر میرسه تا همینجا هم که توضیح فرمودی، همیناست که ما میفهمیم ماندگار کرده این صحنه رو، چنان کرده است که امروز در هر کوی برزن پس از 1367 سال، اگر 61 هجری رو حساب کنیم تا به الان، در گوشه و کنار دنیا، در سرزمین های مسلمان و غیر مسلمان، در میان اقوام مسلمان و غیر مسلمان، خود به خود وقتی که ایام محرم فرا میرسه علم میزنن، سیاه میپوشن و آماده ابراز این جوش و خروش میشن. این بزرگه. هیچ رویدادی شاید در هیچ جای دنیا، در میان هیچ قومی، نسبت به هیچ شخصیت و حادثه ای چنین نباشه، الا بعد از عبادت ها مثل حج، مثل روزه و بعد آدابش مثل نماز فجر. اینها خب بالاخره طبیعیه، اون تکلیف واجبه. ولی این که واجب نیست و بعد هم امام از نظر دینی و مذهبی امام یک مذهب و یک دین هست این حضرت، اما همه اقوام اجازه میدهند که خود رو داخل این خیمه کنند. اقتضاء شخصیت اوست که این جسارت رو آدم ها پیدا کنند و توضیحاتی هم که دادید همین رو دیدید. اما کسی مثل من رو میخواستم از زبان جناب عالی بشنوید.
بنده اشاره کردم واقعا اون باب رحمت و عبدالله اینقدر وسیعه که همه مخلصان، همه آزادگان جهان میتونن زیر این چتر و از این باب رد بشن. واقعا اونم معلول اون هدف های بلند. حالا قبل از این فاصله اشاره فرمودین که چجوری همه مشکلات مطرح بشه ولی بل. یک آدم همه مشکلات رو زیبا میبینه. یعنی این نتیجه اون دید بلند. وقتی که یک امت اون مسئله اعلاش یه مسئله کوچک باشه، همتش کوچک خواهد. کسی که هوای خودش را اله خودش قرار داده، این آدم خیلی پسته. کسی که قریله خودش را هدف خودش قرار داده، این قدرتش، همتش به مقدار حرکت قبیله است. کسی که یک فرعونی رو به عنوان مثل اعلا قرار داده، خواه این به مقدار قدرت فرعون حرکت کنه. یه روزی میرسه میبینه این فرعون هیچ بی ارزشه اصلا. این فرعون دیگه این مثل اعلا نمیتونه وحدت این ملت رو به اراده این ملت رو هدایت کنه. من میخوام اما کسی که مثل اعلاش اللهه، الله وجود حقیقی مطلق باشه، این در راه الله حرکت میکنه و بی هر روز هم به مراحل بالای از تکامل. تعبیر قرآنی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کسی که این دید بلند داشته باشه دیگه همه این سختی های دنیا ارزش نخواهد داشت. شاعر عرب میگه که و اذا کانت النفوس و کبارا تعبت فی مرادها الاجسام. وقتی که نفس بزرگ باشه، بلند پرواز باشه، بدن خسته میشه، از بین میره، نفس هنوز در حال پروازه، احساس نمی کنه به سختی های بدن. این نکته مهمی است و این یکی از سر جاویدان بودن نهضت ابا عبدالله است. حالا مثالی که شما فرمودین یا اون تعبیری که شما فرمودین مثلی لا یبایع مثله، من گمان نمی کنم مبالغه می کنم اگر بگم احساس می کنم که حرکت ابا عبدالله از نقطه شروع تا نقطه انتها که انه یک درسی است برای کل تاریخ. حرکتی نیست که نسبی باشه، مال اون شرایط باشه، برای اون مردم باشه. اینجور احساس میکنه آدم که انه ابا عبدالله داره سرمشق میده به کل بشریت، کل آزادگان، کل انقلابیون تاریخ، کل انقلابیون تاریخ. واقعا به این یکی از مصداقهای این حرکته. ما اشاره کردیم قبلا که یکی از شعارهای عاشورا رضا الله رضانا اهل البیت، که این یک قانون است. فقط مشمول اون زمان نبود، زمانهای بعدی. در طول تاریخ همه مؤمنان شعارشون رضا الله رضانا نشا. و یکی از نکاتش همینه، و مثلی لا یبایع مثله، کسی که مستبد باشه، طاغوت باشه، مسلط بر مقدرات مردم باشه، این شایسته بیعت کسی مثل امام حسین نیست. امام حسین عرض کردم مجسد کننده خط انبیاست، تجسد اهداف بزرگ الهی در تاریخه، نمیتونه بیاد و تحت یوغ چنین انسان پس قرار بگیره. مثلی نه من نفرموده، من شبیه من، هر کس در تاریخ هر کس حسینی باشه نمیتونه بیعت یزیدی را قبول کنه. این یه قانون.
پس همه اینایی که میگیم لبیک یا حسین، همه اینا این خلق باید داشته باشه، این نگاه رو باید داشته باشه،
یعنی باید مثلی باشن دیگه. مثل ابوالعباس اونگوی خودشون قرار بدن. به اینجاست که نمیتونن زیر یوغ ظالمان و مستبدان قرار بگیرن. یعنی لذا ما میتونیم بگیم همه طاغوت ها میتونن فرعون باشن، همه طاغوت ها نمایندشون میتونه یزید باشه، ولی همه انبیا، همه خوبان، همه صالحان تاریخ وارثشون حسین است و حسین.
همون عبارت خوبی که ترویج شده، کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا،
اونم یکی قانونیه هست توی بعد از روایاتمون آمده و اون بخاطر اینه بگه واقعا، یعنی تاریخ، یعنی انسان باید دائما از کنم که خط ابو عبدالله که خط انبیا را دنبال کنه و دائما با طاغوت و طاغوتیان بجنگه. طاغوت هم یعنی چه؟ یک تعبیر قرآن داره خیلی نشان دهنده معنی طغیان. تعبیر قرآن که انا لما تغلما حملناكم في الجاريه، تغلما یعنی آب از حد طبیعی خودش خارج شد و طغیان،
هواشناسی هم میگیم طغیان رودخانه ها،
طغیان هر انسان که از حد خودش خارج شد و تجاوز کرد به حدود دیگران، این انسان وارد مرحله طاغوت شد.
احسن.
ما ببینید، من در یه اجلاسی در رابطه با توریسم صحبت میکردم، شاخصه توریسم و غیر توریسم، یعنی اون توریسم بد، اون توریسمی که توش طغیان هست، توش عدوان هست، تجاوز بر حقوق دیگران هست، اون توریسم، اون ارعاب، اون ارهاب بد است، مکروه است، مرفوع مردود است.
یعنی این معیار همه جا صادقه،
هر جا طغیان آمد، عدوان آمد، تحدی آمد، از نظر اسلامی قانون در قرآن هم داریم، و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. عدوان شاخصه زیبایی است برای همه انسان ها، باید حقوق دیگران رو مراعات کرد، از حق خودم تجاوز نکنم، اعتدا نکنم. ولا تعتدوا در قرآن داریم. خلاصه من اینجور مدعیم که همه وقایع کربلا میتونه یک قانون باشه، قانون تاریخ باشه. اول اسمه علی الحق، تعبیر علی اکبر، اذن لا نبالی اوقعنا علی الموت ام وقع الموت علینا، تعبیر هر زینب، ما رأیت الا جمیلا، این دید زیبا به کل وقایع جهان از همین قماشه. و من معتقدم ما باید شعارات عاشورا را در کل جهان گسترش بدیم. من اشاره داشته باشم به این که یکی از اسرار جاوید شدن این نهضت همین شعارات والای انسانی است، و امروز روز بروز میبینیم که مراسم عاشورا گسترش میابه و عمق پیدا میکنه. من احساس میکنم امسال واقعا یک گسترش زیبایی داشت این مراسم. حالا ایران که کلن عزاداریه، عراق رو بگیریم کلن عزاداریه، حالا در سطح 7 میلیون و 10 میلیون اینها دلهای عاشق ابو عبدالله. در ترکیه ما همین رو میبینیم، در آذربایجان، در
هند، در پاکستان.
حتی ما یه سفر داشتیم به اندونزی، ما اونجا به ما گفتن که برخی از شهرها روز عاشورا مردم، حالا شاید هم نمیدونن چیه، ریشش چیه، شاید بعضی ها ندونن، ولی این مراسم خودشون که از محله ها جنازه های کوچک میاد، جنازه های خالی ها میارن و تا یه میدانی میرسن در منطقه جاوه.
بله.
و این جنازه های کوچک یه جنازه بزرگی را تشکیل میده، میان با احترام این جنازه را به نهر میسپارن که نهر ببره این جنازه را. این ریشه عاشورایی داره. میدونین که اندونزی به دست شیعیان مسلمان شد، یعنی یه شیعه بزرگ احمد ابن عیسی در سال 315 هجری از منطقه حضرموت فرار کرد از دست ظالمین و با خانوادش به سمت یه اسکان که باریکه آبی توی دریا بود بین دو جزیره مالاکا میگنش. بله. از راه مالاکا وارد اندونزی با تاجر بود، ولی سبب اسلام آوردن بزرگترین کشور اسلامی امروز.
برای که حسینی رفتار میکرد،
حسینی رفتار خیلی عاقل و ریشه های عاشورایی اونجا هنوز هست.
بله بله.
و در حقیقت باید مردم را آگاه کرد تا بدونن این مراسمشون از کجا سرچشمه میگیره.
حضرت آیت الله تسخیری، فرصت ما هم تمام شد. من هم دوست ندارم که طغیان کنم و از وقت برنامه بالا بزنیم و از حد خودمون عدول کنیم. بنابراین از فرصتی که در اختیار گذاشتید، از رنجی که تحمل فرمودید تشکر میکنم و از آنچه افاضه فرمودید هم سپاسگزارم. قابل بدانید نیابتاً این خواهش رو از خدای بزرگ میکنیم که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اللهم آمین. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه حضرت آیت الله تسخیری که تکرار میکنم علی‌رغم کسالتشون و مشغلشون انصافاً وقت شریفشون رو در اختیار برنامه قرار دادن و حقیقتاً از شخصیت هایی هستن که همه ما باید قدردان ایشون باشیم، حق گردن همه ما دارن. خیلی از عمر شریفشون رو صرف خدمت به دین، خدمت به متدینین و جامعه انسان ها کردن که به این وسیله عرض تشکر صریح هم میکنیم. انشالله که خدا عمرتون رو بلند بداره و عاقبت خیر. نخیر، بزرگ ما هستید.